بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوعیم که بنده با اجازه اساتید میخوام تقدیم بکنم یک تأملی در موضوع رحمت و معنای تمدنون، حالا در سوره هم به صورت خاص و به صورت عام در واقع آیات دیگر قرآن خارج از سوره هم میشه مطرح کرد. تا همونطور که حاجای میرزایی مطرح فرمودن، واقعا یک درآمدیه برای تأمل کردن در این قبیل از موضوعات که میتونه افقی و چشماندازی رو در بحثای تمدنی و قرآن به روی ما باز بکنه و یه مقدار از بحثای روتین در بحث تمدن در قرآن بتونیم فاصله بگیریم و یه مقدار نگاه هامون رو شاید عمیق‌تر و گسترده‌تر به موضوع تمدن داشته باشیم. من با اجازه بزرگواران عرایزم رو در واقع در پنج محور تقدیم می‌کنم. در محور اول یه نکته روش شناختی رو عرض می‌کنم. در نکته دوم در موضوع رحمت نسبت امر الهیاتی و امر اجتماعی رو در حقیقت یک اشاره می کنم. در محور سوم یه خروجی از سوره حمد خواهم داشت و یه مقدار دستبندی آیاتی که در موضوع رحمت در واقع در قرآن وجود داره و احیانا سنت رحمت با بیانی که جای میرزایی مطرح فرمودن، این نکاتی رو خدمتون عرض خواهم کرد و بعد وارد در واقع آیه هایی و نکاتی که در ابعاد اجتماعی تمدنی رحمت مطرح شده نکاتی رو عرض خواهم کرد و بعدش هم در انتها بر میگردم به سوره حمد و یک دو تا نکته اونجا عرض میکنم و عرضم رو تمام خواهم کرد. در موضوع بحث روش شناختی، اون سوالی که بنده جلسه در واقع جلسه قبل مطرح کردم، به زعم خودم فکر میکنم شاید این توضیح به عنوان یک پاسخ از پاسخهای مطرح به اون سوال باشه که اساسا ما چگونه خانش تمدنی و خودمون رو در ارتباط با موضوعات انضمامی قرار میدیم. به نظر میاد ما یک بار حرکت ذهنی ما از قرآن به سمت جامعه هست و یک بار از جامعه به سمت قرآنه. از قرآن به سمت جامعه هست، امروزه در جامعه خودمون در حوزه علمی قوم عزیزان و اساتیدی هستن که صحبت از الهیات کاربردی مطرح میکنن و منظورشون از الهیات کاربردی سازی الهیات اسلامی است. یعنی آنچه که الهیات اسلامی میگوید، مثلا فرض بفرمایید در مورد معاد و در مورد باور به معاد، این رو چگونه ما میتوانیم در جامعه فرهنگ سازی بکنیم، عملیاتی بکنیم و باور به معاد رو تسهیل بکنیم در میان عموم مردم. این یک مسیره. مسیر دومی وجود داره که اونجا در واقع نقطه صفر و حرکت رو آیه های قرآنی قرار نمیدیم، بلکه در حقیقت مطالعات روشمند یا حتی غیر روشمند از حوادث و اتفاقات و تحولات اجتماعی و فرهنگی پیرامون در واقع مطرح میکنیم و ارتباط برقرار میکنیم با آنچه که پیرامون ما در زندگی ما، در جامعه ما، در فرهنگ ما و در جهان ما داره رخ میده و اون مسئله هایی که اون رو دریافت میکنیم، ما با اون مسئله ها برمیگردیم به قرآن و قرآن رو راجع به اون مسئله ها استنتاج میکنیم و سعی میکنیم یک احتمالاً راه حل قرآنی براش پیدا بکنیم. که به نظرم در موضوع رحمت ما هر دو مسیر رو میتونیم حرکت بکنیم. یک بار ابتدا به ساکن میتونیم از موضوع رحمت در قرآن شروع بکنیم و بعد بریم به سمت عملیاتی، فرهنگی سازی و احیانا تمدنی کردن موضوع رحمت و یک بار نه اول خودمون رو مطالعه میکنیم، جامعهمون رو مطالعه میکنیم و بعد از مطالعه مسئله های جامعه خودمون به قرآن برمیگردیم و با موضوع رحمت مواجه میشیم، به مثابه یک پاسخ یا به مثابه یک راه حل به مسئله های اجتماعی ما. فرض بفرمایید اگر ما در جامعه با موضوع خشونت مواجه میشیم، اگر در جامعه با موضوع در واقع یک نوعی از بی‌عدالتی مواجه میشیم، در جامعه با نوعی از گسست مواجه میشیم و از این مسئله ها ما وقتی به قرآن برمیگردیم با رحمت مواجه میشیم، سعی میکنیم پتانسیل های نهفته در موضوع رحمت رو فعال بکنیم برای اینکه مسئله های پیرامونی خودمون رو حل بکنیم. در این جلسه بنده حالا اون راه دوم رو فعلا در حقیقت بیشتر دنبال میکنم، که البته هر چند جاهایی هم با اون قسمت اول که ما از قرآن به سمت جامعه حرکت کنم مواردی هم اشاره میکنم، ولی تصورم در واقع اینه که ما اونجایی که میخواییم ارتباط برقرار بکنیم نیاز داریم که رابطه‌ای به مسئله های موجود اجتماعی پیدا بکنیم و بعد قرآن رو از اون مسیر به استنتاق بکنیم به یک معنا، و صرفا با جری و تطبیق آیات قرآنی به تحولات اجتماعی احیانا نمیتونیم این فاصله قرآن و جامعه رو حل بکنیم. نکته دوم خیلی کوتاهی که ذیل بحث روش وجود داره، اگر نگیم همه مفاهیم قرآن، میتونیم بگیم که برخی از مفاهیم قرآن یک تک واژه یا تک مفهوم نیستن، بلکه یک مفاهیم توده‌ای، یک مفاهیم انباشته، یک شبکه‌ای از معانی درشون وجود داره، و لذا گاهی اوقات اگر ما بر یک مفهوم مثل موضوع رحمت یا مفهوم رحمت در قرآن و یا در سوره هم تمرکز میکنیم، این هرگز به معنای نیستش من نقطه عزیمت خودم رو یک واژه در قرآن قرار دادم، بلکه مثلا فرض بفرم مفهوم ایمان در قرآن یک توده معنایی است، واژه تقوا در قرآن یک توده معنایی است، واژه امت در قرآن یک توده معنایی است، واژه معروف، واژه قسط در قرآن یک توده معنایی است، و به نظرم واژه رحمت در قرآن هم همطور که اشاره خواهم کرد در واقع یک توده معنایی است، و لذا بنده فعلا بدون اینکه بخواهم جایابی بکنم مفهوم رحمت رو در سوره حمد، فقط در واقع میخوام یه مقدار رو مفهوم رحمت به احیانا ابعاد اجتماعی و فراتر از اون ابعاد تمدن یه تأملی داشته باشم و اون رو با سروران و اساتید گرامی در واقع به اشتراک بگذارم. محور دوم عرض بنده در واقع تأمل در این نکته است که رحمت و رحمت الهی یک مقوله الهیاتی است. آنگاه اگر این مقوله الهیاتی است، این مقوله الهیاتی چگونه با مناسبات انسانی یا روابط انسانی به مثابه یک مقوله یا امر اجتماعی ارتباط برقرار میکنه؟ ما چگونه در حقیقت نسبت بین الهیات و جامعه رو در یک سطح و بعد تمدن رو در یک سطح دیگر میتونیم این ارتباط رو در حقیقت تعریف کنیم و پل بزنیم؟ ذیل این به نظرم ما در سه سطح یا در بشه گفت سه لایه می توانیم موضوع رحمت رو با امر اجتماعی ارتباط رو بسنجیم. در لایه اول اگر تعبیر به لایه درست باشه، اینه که ما اساساً رحمت الهی رو به مثابه یک صفت الهی و به مثابه یک امر هستی شناختی و به مثابه یک امر آنتولوژیک در نظر میگیره و آنگاه به این نکته میپردازیم که نه رحمت الهی در نفس الامر، بلکه حالا این رو در سوره هم دارم عرض میکنم و در سوره های دیگر، بلکه ایمان به وجود رحمت الهی. یعنی آنگاه که ما میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، یا آنجا که در آیه دوم الرحمن الرحیم رو تکرار میکنیم و همینطور مثلا در سوره های دیگر تأکید به رحمت داریم، الرحمن داریم، الرحیم داریم، ایمان به وجود هستی شناختی رحمت یا ایمان به نوعی از رحمت جهانی انباشته، یعنی جهانی انباشته از رحمت عامه و در دسترس بودن همیشگی رحمت خاصه. یعنی ما باور داریم که جهان مملو از رحمت الهی است به رحمانیتش و جهان همیشه رحیمیت الهی در دسترس انسان سالک، سالک که میگم نه ضرورتا سالک عرفانی، بلکه حالا سالک به معنی اون کسی که داره در متن شریعت داره سلوک میکنه، سلوک فقهی میکنه، سلوک اخلاقی میکنه، سلوک انسانی میکنه، سلوک اجتماعی میکنه و حتی سلوک عرفانی میکنه. اساسا ایمان به وجود چنین رحمتی، رحمت انباشته در جهان یا جهان مملو و از رحمت رحمانیه و رحیمیه، این ایمان، این باور، این در حقیقت اعتقاد چه کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و احیانا تمدنی رو ایجاد میکنه که ما می توانیم احیانا بر اساس اون باور، یا اجازه بدیم بنده عرض کنم که بر اساس اون عقلانیت رحمت پایه، می تواند نظام های رحمت پایه و بعد هویت رحمت پایه رو خلق بکنه. این یک لایه هست که لایه ایمانی است که من اساسا باورم به نظام هستی، نظام انباشته از رحمته. لایه دوم در واقع نه از جنس در واقع ایمان، بلکه از جنس صرف آگاهی و شایدم حالا جاهایی از جنس باورم باشه، ولی فعلا به صورت مطلق آگاهی به این که حیات جامعه بشری و بقای جامعه بشری به موجب رحمت عامه الهی است و احیانا در جاهایی به موجب رحمت خاصه خداوندی است. مثلا اون آیه شریفه که به آثار رحمت الهی اشاره میکنه که کیف یحیی الارض، یعنی از آثار رحمت الهی حیات زمینه، حیات در واقع یا بگیم امارت زمینه، امارت دنیا. سال اگر معنای حیات رو اون روح معناییش رو در نظر بگیریم، اینجا به نظر میاد خود این آگاهی غیر از آن چه که بنده در لایه اول گفتم که از جنس ایمانه، این در لایه دوم اساساً اصل آگاهی و اطلاع از نسبت و پیوند رحمت الهی با بقای جامعه بشری دوباره برای ما یک عنصری، یک سازه‌ای از سازه‌های جدیدی رو در صورت بندی نظام مناسبات انسانی و تمدنی ما خلق می‌کنه. که دوباره عرض میکنم اون نظام رحمت پایه رو در حقیقت فشرده تر و غلیظ‌تر میکنه. لایه سوم که به نظرم این لایه سوم بسیار مرتبط میشه با بحث ما و معنای تمدنی رحمت، تأثیر رحمت الهی به مثابه یک امر الهیاتی یا به مثابه یک امر فلسفی و هستی شناختی، تأثیر این امر الهیاتی یا امر فلسفی و هستی شناختی در رحمت انسانی است. به یک معنا اساساً چه نسبتی هست بین آنجایی که خداوند رحمان و رحیم است با آنجایی که انسان رحمان و رحیم می شود؟ چه نسبتی وجود داره بین الرحمن الرحیم با رحماء بینهم؟ چه نسبتی وجود داره بین الرحمن الرحیم با تواصی بالمرحمه؟ چه نسبتی وجود داره بین الرحمن الرحیم و جعل بینکم مودتا و رحمه؟ اینجا در حقیقت در این لایه ما دنبال این هستیم که حالا به تعبیری که آیه دکتر میرزایی اشاره فرمودن، این که این اسم رحمت وقتی امتداد نمیگم زمینی پیدا میکنه، بلکه میگم اسم رحمت الهی وقتی امتداد انسانی و اجتماعی پیدا میکند، چه تغییری، چه تحولی و چه در حقیقت تغییر اجتماعی در نسبت بین انسان و انسان خلق میکنه، که آیا نوعی از چسبندگی رحمتی و رحمانی و رحیمی بین انسان و انسان به وجود میاره یا نه، که به نظرم این بحث ما رو بسیار بسیار مهم میکنه، که اینجا دیگه شما در واقع با استفاده از این سه لایه، یعنی اونجایی که ایمان به رحمت جهانی یا جهان مملو از رحمت پیدا میکنیم، یا آنجا که شما آگاهی پیدا میکنیم به این که بقای جامعه و حیات جامعه منوط به رحمت عامه است، و آنجایی که شما در حقیقت بین رحمت الهی و رحمت انسانی ارتباط برقرار میکنین، به نظرم این سلایه راه رو هموار میکنه برای طرح یک نظم تمدنی رحمت پایه، و که مناسبات انسانی در اون نظم رحمت پایه بر بنیان رحمت در واقع شکل میگیره، که این اساسا یک چشمانداز احیانا متفاوتی رو از تمدن اسلامی ما در گذشته و از تمدن اسلامی و فرایند تمدنی ما در آینده در حقیقت خلق میکنه و ایجاد میکنه. این محور دوم. در محور سوم من با اجازه بزرگواران یه خروج از سوره حمد میکنم و بعد برمیگردم دوباره به سوره حمد، فقط یه اشاره میکنم که ما چه دسته های معنایی از مضمون رحمت در آیه های مختلف قرآنی داریم. ما یک دسته از که اینا صرفا برای روشنگریه، که من پیرامون مفهوم رحمت را خدمت سروران یه توضیحی در موردش بدم، که ما یک سری آیه هایی داریم که فقط وصف خداست، مثلا اونجایی که شما آیه شریفه میفرمان ذو رحمت واسعه، یا الغنی و ذو الرحمه، یا کتب علی نفسه الرحمه، یا التواب الرحیم، یا رؤوف الرحیم، یا لا اله الا هو الرحمن الرحیم، یا تعبیر غفور و رحیم بسیار بسیار در آیات ما، حتی در سوره توبه بسیار و مکرر در واقع تکرار شده. حالا سوره توبه ای که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمیشه، در واقع آیات مختلف این سوره فراوان از غفور و رحیم استفاده شده، و همینطور وسعت در واقع در مورد رحمت وسعت کل شیء یا رحیم ودود، مواردی که وصف خداست. این یه دست از آیاته که به نظرم بسیار زیاده، ولی تقریبا همشون به یک معنا داره خدا رو در نفس الامر داره در حقیقت توضیح میده. ولی البته خب این رحمت همیشه معطوف به غیره، احیانا، البته این رو من با احتیاط عرض میکنم، این رو بررسی مفصلی نکردم، که تا زمانی که خدا خلقی نداشته باشه امتداد رحمتش احیانا در واقع بلا وجه خواهد بود. این رو اگر من اشتباه میکنم عزیزان و اساتید محترم در واقع اصلاح بفرمند. اما دست آیات بعدی که بسیار مهمه، معطوف به نسبت بین رحمت خدا و انسانه، یعنی رابطه و این پیوند بین رحمت الهی و انسان رو داره بیان میکنه. مثلا یه سلسله و دست آیاتی داریم، آیات فلولا فضل الله و رحمته هستش، که مواردی هستش اگر فضل و رحمت خداوند نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، یا فلولا فضل الله و رحمته لهمت طائفه منهم من یضلوک، یا اگر فضل و رحمت الهی نبود لتبعتم الشیطان، یا فضل و رحمت الهی نبود لکنتم من الخاسرین، یا موارد دیگری اساساً ذیل آیات، یعنی دست آیات لولا فضل الله و رحمت او هست. یک سلسله آیات در واقع آیات دعاست در مورد رحمت الهی در قرآن. مثلا الهی حبلنا من لدنک رحمه، یا وعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یا اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، که البته این دعا نیست، و ولی خب مواردی از این دست چه حالت در واقع به نزول رحمت اشاره میکنه، که بعضیشون در قالب دعاست، بعضیشون مثلا در قالب توصیف، مثلا والله یختص برحمتی من یشاء هست. و یک سلسله آیاتی داریم که مربوط به آیات رحمت و هدایت و رحمت و کتابه. مثلا جاءکم بینتم من ربکم و هدن و رحمه، یا مثلا اونجایی که فضلناهم علی علم و هدن و رحمه، یا آتینا موسی الکتاب تفصیلا لکل شیء و رحمه، اینجایی که در واقع رحمت قرین هدایت و رحمت قرین کتاب قرار گرفته و رحمت قرین علم قرار گرفته، که من ازش عبور میکنم. و البته یک سری در واقع آیاتی هم هستش به مصادیق رحمت پرداخته، مثلا جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه، این رو به عنوان مصداقی از در واقع رحمت قرار داده، یا ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، یا مثلا اون حیات عرش اشاره کردم به عنوان آثار رحمت الله، جو به عنوان مصادیق رحمت اشاره شده که من ازش عبور میکنم. یک سلسله در حقیقت آیاتی داریم که سنت رحمت رو بهش پرداخته، در همون تعبیری که عزیزمون داجای میرزایی اشاره فرمودن. ذیل سنت رحمت حدودا 6 محور وجود داره، محور آیاتی که به قاعده چسب رحمت یا دریافت رحمت تاکید میکنه، که اساسا شما چگونه میتوانید رحمت الهی رو جلب بکنید. مثلا لولا تستغفرون لعلکم ترحمون، یعنی استغفار راهی است برای جذب رحمت. یا فعو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته، یا اطیع الله و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، یا الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فتبعوا لعلکم ترحمون. اینا در واقع مکانیسم دریافت رحمت الهی است، اینا در واقع ذیل سنت رحمت قرار میگیره. محور دوم ذیل سنت رحمت، آن چیزی که در واقع به وسیله رحمت اتفاق میافتد، یعنی به وسیله رحمت چه می شود؟ یک، به وسیله رحمت نجات اتفاق میفته. مثلا نجینا به رحمت منا، یا عرض کنم که منطق السیئات فقط رحمته، یعنی در حقیقت رحمت الهی موجب در واقع نگهداری افراد از گناهان میشه. یا فالله خیر و حافظم و هو ارحم الراحمین، یک نوع مسئولیت ایجاد میکنه رحمت. یا یبشرهم ربهم برحمت من، یا نوعی از بشارت ایجاد میشه. یا قل بفضل الله و برحمتی فبذلک فلیفرحوا، اساسا فرح واقعی با رحمت الهی در حقیقت اتفاق میفته. یا اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، یا اساسا مسئله استعاذه یا اساسا پناه بردن به وسیله رحمت و به رحمت الهی اتفاق میفته. و اینم به نظرم یک مجموعه از که ذیل سنت رحمت قابلیت بررسی داره. و یک سلسله هم هستش اگر رحمت نباشد چه اتفاق میفته، که نوعا آیات مربوط به خسران به وضعیت فقدان رحمت گره خورده. مثلا اونجایی که در واقع ان لم تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، این اگر خداوند رحمت نکنه ما جزو زیان دیدگان و خاسرین خواهیم بود. این محور سوم. محور چهارم اساسا رحمت برای چه کسانی هستش، که مثلا هدن و رحمتن للذین هم لربهم یرحبون، یا رحمت الله قریبا من المحسنین، یا عرض کنم که دوباره این قصه در مورد مؤمنین آمری به معروف، اونا که اقامه نماز میکنن، ایتای زکات میکنن، رحمت رو برای اونها در حقیقت ترسیم کرده. و دو تا ذیل باز سنت رحمت وجود داره. مواردی از رحمت سلوک عرفانی هستش، مثلا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، یا من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، یا عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. اینا مواردی هستش در واقع به گونه بین رحمت الهی و نوع سلوک اخلاقی و عرفانی و احیانا عبد بودن انسان در واقع توجه دارد. و یک سلسله از آیات ذیل رحمت و ذیل سنت رحمت هم آیات مربوط به یأس از رحمت الهی است، که لا تیأسوا من روح الله و من یقنط عن رحمت الله الا بله الا الظالون، اگه اشتباه نکنم، یا اولای که یعصو من رحمتی لا تقنطو من رحمت الله، و آیاتی از این دست که اساسا به یأس از رحمت الهی و قاعده یا سنت در واقع انسلاخ از رحمت الهی در حقیقت اشاره میکنه، که من ازش عبور میکنم. اما در این طلب من تو مواردی که خواستم دسته های معنایی مربوط به موضوع و مفهوم رحمت رو در قرآن در آیات دیگر خارج از سوره هم اشاره بکنم. یکی از این آیات که این رو من در محور پنجم عرایزم قرار دادم، آیات در واقع اجتماعی تمدنی موضوع رحمته، که به نظرم در واقع اینا جای تأمل بیشتری داره، چون من بهش اشاره میکنم و ازش عبور میکنم. یکی در واقع بحث رحمت بودن بعضی ها مثل خود پیغمبر برای مؤمنینه، یعنی اینجا الان رحمت متمرکز در نسبت بین انسان و انسان. مثلا آیه شریفه که در مورد اذن بودن پیغمبر در واقع اشاره میکنه، که میفرمان خیر لکم یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا، این که پیغمبر رحمت برای کسایی که ایمان آورد. این در واقع یک ضلع از موضوع رحمت در مناسبات انسانی احیانا و مخصوصا اونجایی که بین رهبر، بین امام و بین در واقع مأموم داره این رحمت الهی اتفاق میفته و بین مؤمنین و رسول الله داره اتفاق میفته و این رو میشه البته با تنقیح مناطش احیانا بس بدیم ما و بیشتر بتونیم در حقیقت این زل رو ما ابعاد مختلف رو در قرآن استخراج کنیم. یک سلسله از در واقع مفاهیم رو میشه ذیل آیه فبما رحمت من الله لنت لهم، اساسا این که رحمت الهی چگونه لین و نرمی انسانی رو در مناسبات انسانی ایجاد میکنه. فبما رحمت من الله لنت لهم که به نظر میاد این فقط در واقع منحصر به رابطه بین پیغمبر و در واقع مؤمنین نیست و انسانها نیست، بلکه این اساسا قاعده بین و این ارتباط منطقی بین رحمت الهی به مثابه یک اسم و لین بودن و نرمی انسان در مناسبات انسانی هستش که این سویه های اجتماعیش رو جدی و دقیق میکنه. و نکته بعدی که به نظرم رحمت رو در مناسبات اجتماعی ضلع دیگری رو بهش اضافه میکنه این که اساسا خداوند جعل میکنه و خلق میکنه بین انسانها نوعی از مودت و رحمت رو. حالا چه اون آیه شریفه که میفرن جعل بینکم مودتن و رحمه، یا اون آیه که عرض کنم که اشاره میکنن که و میفرمایند که سیجعل لهم الرحمن ودا، که این که اساسا کسایی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن خداوند بینشون نوعی از در حقیقت نرمی، مودت و در حقیقت نوعی از عواطف انسانی بینشون ایجاد میکنه. و سه دسته از آیاتی هم وجود دارن که اینجا به مسئله رحمت نه آنگونه که خداوند بخواهد ایجاد بکنه، بلکه به مسئله رحمت به مثابه یک کنش‌های انسانی داره اشاره میکنه. مثلا آنجایی که مسئله تواصی بالمرحمه پرداخته شده، این دیگه در درون مناسبات انسانی است که تواصی بالمرحمه به عنوان یکی از راه‌های افزایش رحمت در نظام مناسبات انسانی تأکید شده. یا همینطور اونجایی که بحث رحما و بینهم مطرح کرده، این رحما و بینهم هرچند در یه نگاهی ربطی وجود داره بین رحما و بینهم و رحمت الهی و فعل رحمانی خداوند در بین انسان ها، ولی رحما و بینهم اینجا در حقیقت به یک معنا به کنش های انسانی در درون خود انسان ها توجه داره که مؤمنین چگونه رحما و بینهم هستند. اون روایات مختلفی که در حقیقت وجود داره که مسئله مؤمنین مثل در واقع بدن انسان و شعر سعدی که فرمان که بنی آدم اعضای یک دیگرن، در واقع این رو در روایات بیشتر به بنی مؤمنین توجه کردن و از همینجا مرحوم شهید مطهری یک نقدی به فرمایش سعدی هم دارن که این صرفا بنی انسان ها هستن یا بنی مؤمنین هستن، البته حضرت آیت الله جوادی یه بحثایی هم دارن در بحث و قوت انسانی که علاوه بر بنی مؤمنین بحث به بنی انسان ها هم میبره. ولی حالا بحثم در واقع در این موضوع رحما و بینهم هست که اساسا این رحما و بینهم در درون مناسبات انسانی است که انسان ها با اختیار و اراده خودشون رحمت ما بین خودشون رو فعال میکنن و همینطور اونجایی که دوباره به این درون قلمرو و مناسبات انسان اشاره میکنه آیه تقطع و ارحامکم هست، اونجایی که در واقع قطع رحم میشه به یک معنا. این هم باز هرچند سویه های سلبی و منفی قصه است ولی باز مربوط به فضای درون مناسبات انسانی است که به نظرم شاید اگر ما بخوایم یک راهی رو ترسیم بکنیم در بحث رحمت از حالا به تعبیری از سوق ربوبی بیایم پایین تر و از نام نفس هم بحثای هستی شناختی بیایم پایین تر، یه جاهای آیات قرآنی ارتباطی بین آن امر فلسفی، امر هستی شناختی، امر الهیاتی و امر اجتماعی مطرح میکنه و در انتها گاهی اوقات آیاتی داریم که فقط متمرکز رو امر انسانی و امر اجتماعی است و جایگاه رحمت و رحمت انسانی در میان در مناسبات انسانی هستش. و آخرین در واقع محورم برگشتم به سوره حمد هستش که سوره حمد رو من همونطوری که عرض کردم اینجا دنبال این بحث نیستم که جایابی کنم مسئله رحمت را در سوره حمد از منظر تمدنی و بعد نشون بدم که آیا موضوع رحمت در کنار موضوع عبودیت، در کنار موضوع فرض بفرمایید که رب العالمین، در کنار موضوع معاد، در کنار موضوعات دیگر جاش کجا هست؟ این رو الان بنده ادعایی در موردش ندارم ولی میخوام در واقع دو تا نکته عرض بکنم در متن سوره حمد. یه نکته اینه که اگر ما سوره حمد رو سه قسمت بکنیم، یه قسمت ثنای الهی است، یه قسمت اظهار انقطاع الله و یه قسمت هم عرض نیازه، که ما میتونیم بحث تمدن رو یه بار نقطه عزیمت رو همین ثنا قرار بدیم، یک بار میتونیم نقطه عزیمت رو در واقع انقطاع الله قرار بدیم، یه بار میتونیم نقطه عزیمت رو عرض نیاز قرار بدیم و نوعی از تمدن ربطی به خدا و تمدن در واقع تعلقی به خدا، تمدن وابسته به خدا در واقع ترسیم بکنیم. من ذیل بحث حالا تبیر که جناب استاد میرزایی فرمودن فراتر از ثنا بحث وصف و تعریف و معرفی هستش، من حالا این رو فکر میکنم از یه روایت امام صادق علیه السلام، الان جلوم نیست ولی فکر میکنم از اون بیشتر رو بحث ثنا رو تاکید کردم، ولی دقیقا همینطوره، اساسا بحث ثنا هم مبتنی بر وصف و تعریف و معرفی است، کاملا قبول دارم. ذیل بحث ثنا بحث ربوبیت هست، بحث رحمانیت هست، بحث مالکیت هست در سه آیه اول، دوم و سوم. من در بحث ربوبیت و در بحث مالکیت فهم می کنم که به اندازه ناچیز خودم که چگونه باور به ربوبیت و باور به مالکیت یوم الدین در واقع می تواند امتداد این جهانی و تمدنی داشته باشه، ولی من دریافتی فعلا ندارم از اینکه آیا ربوبیت و مالکیت را می شود در انسانم تجلی داد یا نه. آیا ما می توانیم صحبت از انسان رب بکنیم یا انسان مالک بکنیم یا نه؟ اینجا در واقع اما در مورد رحمانیت و رحیمیت، به نظرم ما می توانیم این رو به گونه ای به انسان هم تسری بدیم و بگیم ای انسان، شما در مناسبات اجتماعی اینجا می توانی از خدا تقلید بکنی و در مقام خلیفت اللهی شما در واقع صفاتی از صفات الهی را در مسیر ارتباط خودت با انسانهای دیگر، با جوامع دیگر، شما مسئله رحمت، رحمانیت و رحیمیت رو به عنوان یک قاعده در مناسبات انسانی خودت در حقیقت قرار بدی. امروز اتفاقا من یک متنی رو در یکی از کانال‌ها دیدم از مرحوم علامه طباطبایی، در واقع ذکر کرده بودن که چجوریشون در حقیقت تمام توصیهشون رو مسئله رحمت و رحمت با دیگران و در ارتباط با دیگران رو تمرکز در واقع مورد تأکید قرار داد. برام خیلی جذاب و جالب بود با تجربه این که داشتم بحث رو آماده می‌کردم. به نظرم این نکته، اگر اشتباه میکنم تقاضا دارم اصلاح بفرمایند، که نکته اولم در موضوع در سوره حمد در سه آیه اول، اونجایی که بحث هستی شناختی رو داره مطرح میکنه، من دریافتی ندارم که انسان به ازای ربوبیت الهی میتواند از ربوبیت احیاناً به ربوبیت، به اسم ربوبیت تأسی بکنه و انسان رب بشه، یا به مالکیت تأسی بکنه و انسان مالک یومین بشه، ولی احیاناً نه در اندازه وسعت رحمت الهی، ولی در اندازه حظ وجودیش و حظ الهی که انسان در عبودیتش پیدا میکنه، میتونه در واقع انسان رحمان و انسان رحیم باشه و بدین طریق در واقع توسعه بده دامنه وجودی خودش رو. و نکته دوم در سوره حمد که این هستش، بنده تأمل می کردم که اساسا رحمت رو بخواهیم نسبتش رو با تمدن تلقی بکنیم، باید چه تعبیری براش استفاده بکنیم و به کار ببریم. آیا مثلا ما همونطوری که جناب استاد علویجی در مورد تعبد فرمودن، یا جناب استاد بهمن در مورد عبودیت به مثابه جوهره تمدن فرمودن، آیا اساسا میشود صحبت از رحمت به مثابه جوهره تمدن اسلامی قلمداد کرد یا نه؟ بنده نسبت به این هیچ ادعایی ندارم، ولی میتوان اولا مسئله رحمت رو در تمدن نه به مثابه جوهر تمدن، بلکه به مثابه چسب ارتباطی یا عنصر ارتباطی بین سلف و آدر، خود و دیگری، ترسیم کرد، که ما با فعال سازی رحمت هست که هم در سطح عموم جهانی با عنصر رحیمیت، رحمانیت، و هم در جامعه اسلامی با عنصر رحیمیت می توانیم رابطه بین خود و دیگری رو به سامان بکنیم و در حقیقت ما نوعی از پیوستگی اجتماعی رو خلق بکنیم. اگر ما رحمت رو به این نحو در واقع تعریف بکنیم، حالا این شاید به مثابه یکی از نتایج بحث بنده باشه، احیانا ما بتوانیم در نسبت بین تمدن اسلامی و تمدن غرب یکی از شاخصهای تمدن اسلامی رو مسئله رحمت در نظام مناسبات انسانی، یا همونطوری که بنده ابتدای صحبتم بهش اشاره کردم، یا اساساً جهان یا نظم رحمت پایه در نظام تمدنی در حقیقت مسلمانان میشه در موردش گفتگو و صحبت کرد. عذرخواهی میکنم اگر یه مقدار طول کشید عرایزم و ممنون میشم اگر اساتید اگر ملاحظه مطلبی و اصلاحی نسبت به عرایز بنده داشته باشن استفاده بکنم. حدودا ما حتی اصلا 5 دقیقه وقت داریم استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی